الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب
عرض شد که وجود روایات زیاد در یک مسئله دیدگاه حدیثی شخص را مهم میکنه، دیدگاه شخص در بحث حجیت خبر واحد مهم میکنه، یک سری دیدگاه کلان مطرح شده در مباحث تعادل تراجی هم اهمیت پیدا میکنه، مثل اینکه آیا شخص تقیه را به عنوان یک چالش جدی میبینه یا نمیبینه. عرض کردیم مرحوم شیخ اینجور نیست. و نکته دومی که اگر امر مرحوم شیخ دائر شد بین طرح یک خبر و تعویلش، متعین اینه که میره چکار میکنه؟ محمل سازی میکنه. چرا؟ سر جای خودش چی میشه؟ ثابت میشه. من یک نکته به عنوان تبصره اینجا بگم که وقتی داره محمل سازی میکنه، محمل سازی تبصره، حملی که ارائه می شود باید امکان ثبوتی داشته باشد. یعنی حالا چون ما بناس محمل سازی بکنیم، نمیتونیم حرف غلط بزنیم، نمیتونیم احتمال غلط طرح بکنیم. بله، یه سری احتمالاتی که ممکن است اون روایات رو مبنای اون احتمال باشه رو چی؟ میتونیم طرح بکنیم. مثلا فقط شما این نکته رو مد نظر داشته باشید، اونایی که نخوندن وقتی دارن میخونن تطبیق کنند. مثلا اونایی که خوندن، چرا هست؟ مثلا اونایی که خوندن وقتی همون بی ا ممن یستحل المیته، یه میته ای داریم با مزکا چی شده؟ مشتبه شده. یه روایت داریم بفروشش به کسی که حلال میشموره، کافر. کافر که حلال حرام براش نداره که. مرحوم شیخ میفرمان این روایته به درد نمیخوره. چرا؟ چون مخالف علم اجمالیه، اوناش حالا کار نداره. مرحوم علامه اومدن این روایت ها حمل کردند. حملی که مطرح کردند چی بوده؟ این بوده که این بیعه منظور حضرت این نبوده که واقعا شما داری چکار میکنی؟ میفروشی. نه، این مستحل یه جورایی ما داریم پولشو از چنگش در میاریم. به یه قالب چیه؟ سوریه. ما میخواییم پول اینو از چنگش در بیاریم، منتها حالا یه جوری که خودش هم راضی باشه بعد باقیش نیاد، میگیم چی؟ بیعه. یه میته ای هم داریم چکار میکنیم؟ بهش میدیم. این حملیه که علامه انجام داده رحمت الله علیه. مرحوم شیخ اشکال که میکنن، میگن این حمله نمیتونه درست باشه. چرا؟ چون بعضی کسایی که مستحلن ما اجازه نداریم پولشون از چنگشون در بیاریم، یا ذمیه. پس ببینید حملی که داره ارائه میشه باید امکان ثبوتی چی؟ داشته باشه. ولی خودشون بعد شروع میکنن میگن ممکنه منظور حضرت چی بوده باشه؟ اجزای غیر ذر روحش بوده. خب این امکان ثبوتی چی داره؟ ولی اون که ما نسبت نمیدیم به روایت. به این نکته توجه داشته باشید، حملی که داره ارائه میشه معناش این نیست که این روایت این را میگوید. نه، میگه یحتمل این را میخواسته بگه، یحتمل این را میخواسته بگه. ولی هر کدوم از اینا را میخواسته بگه به درد محل بحث ما نمیخورده. خب اگر تو اون جزوه نگاه کنید، شماره دو، یعنی اینجا میشه شماره یک، شماره دو، بررسی دیدگاه های تأثیرگذار مرحوم شیخ در فقهشون. خب چند تاش رو من همین الان اینجا عرض کردم، نکاتی که من اینجا آوردمش. فقط یک نکتش رو الان اضافه کنم. خب بذار اون دوتا نکته هم توضیح بدم بعد بمثال. ویژگی بعدی که شما تو بحث مکاسب محرمه میبینید وجود ضوابطه. بالاخره شما با توجه به اینکه بحثتون داره در نظام معاملات اتفاق میفته و علاوه بر اینکه روایات زیادی دارید، ضوابط زیاد، یعنی قواعد کلی زیادی هم تو این بحثا مطرحه که باز فهم خود مفاد ضابطه یا قاعده، نحوه استفاده‌ای که داره از قاعده یا ضابطه میبره، اینا چیزاییه که خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که موضوعاتی که مطرح شده خصوصاً، یعنی خصوص اون موضوع، یا خصوص اون موضوع نه ولی معناتها و مباحثی که در ذیل اون موضوع مطرح شده، موضوعات زنده‌ای. این را از این جهت عرض میکنیم که شما اگر میخواید وقت بذارید و سرمایه گذاری کنید، گول این نکته را نخورید که موضوع این بحث دهن متنجسه. الان دهن متنجس کجا بود؟ الان دیگه غنمش کجاست که علیات مقطوعه غنم باشه که حالا ببرنش و نمیدونم دنبش را چیکار کنن از این. نه، گول این عنوان را چی؟ نخورید، دهن متنجس. بعضی هم یه پیازداغش رو زیاد میکنم، یا الان دنیا داره نمیدونم چیکار میکنه، ما نشستیم اینجا داریم چی میخونیم؟ دهن متنجس میخونیم. نه، مباحثی که یه خوردهش رو دیدید با هم بعد از ظهر، مباحثی که در تنقیح ملاک جواز بیع اشیا و مباحثی که در تنقیح مالیت اشیا داره مطرح میشه، در ذیل همین بحث چی داره مطرح میشه؟ دهن متنجس داره مطرح. یه سری حرفایی میشه زد، مثلا اینکه خب همین بحثا رو مثلا یه جای دیگه میشد گفت. نه، نمیشد گفت. حالا چرا نمیشد گفتش بماند. فقط الان اینا میخوایم بگیم که کاملا اینا بحثای بروزه. حالا یا موضوعاتش یا موضوعش مشخصا نه، ولی معنات بحثش معنات چیه؟ عامه. حالا یکی از آقایون، چون مثالی که یکی از آقایون زد فارغ از صحت و سقمش، مثلا نگاه کن شما در بحث نوع رابه دارید اونجایی که موضوع کسب میشه چی؟ حرام. خب اونجا بحثه اگر یه نفر اجیر شد مثلا غیبت بکنه، خب غیبت رو تعمیمش بدید، مثلا رو فتوای برخی از فقها مثلا کاریکاتور رو هم شامل بشه، یه نفر پول میگیره به ازای کاریکاتوری که داره میکشه و کاریکاتور هم میتونه چی حساب بشه؟ غیبت. خب همین بحث ماست. یا باز کلیتر مثالی که اون آقا زد این بود که الان اینجا همین مثالی کاریکاتور من توضیح بدم، بالاخره این یه عقده، اوفو بالعقود شاملش میشه یا اینکه غیبت حرام است؟ دیروز یادتونه گفتیم چی؟ غیبت حرام است، اوفو بالعقود زور نداره. یا یه جور دیگه اصلا بحث بود، یه نفر واجبه برش مالیات بده، میره دزدی میکنه مالیات میده، مالیاتش پاش حساب میشه به خاطر دزدیش عقوبتش میکنن، یا چون اصلا مالیاتش رو از دزدی پرداخت کرده اصل مالیاتش رو هم پاش لحاظ. اینا معناتاش تو همین مکاسب چی؟ ذکر شده. ولی خب باید چکارش کرد؟ باید متوجه بود، مترصد بود و استخراجش کرد.
این مثاله رو باید بیارن، این اشکال میشه وارد
به شیخ که نمیشه وارد.
اونا که
ولی به کتابه اشکال نکردم، استاد باشه به منم وارد.
البته صدای اونایی که مثلا میگن بلنده، نمیدونم چرا صدای امثال شما یه ذره اصطلاح بلند بود، خیلی کاری بکنی که صدای شما بلند بشه، چون اونا خیلی دارن بلند بلند صحبت میکنن و شیخ اون رفت میکنن. متاسفانه از این من صدای بلند شنیده نمیشه حتی بطور رسانه.
امپراتوری رسانه هاست. بله، یک کسی ممکنه واقعا تریبون داشته باشه و یک کسی واقعا تریبون نداشته باشه، این اشکال وارده. اشکال
تریبون
توسط جای نقد داره. اگر مثلا بعضی از قضایاشو که ما از نزدیک باش مواجه هستیم که اینجور نیست، اینجور نیست که خودش واقعا این کار کرده باشه، نه کمکش کرده.
اون یه موردیش که مثلا ما باهاش از نزدیک در ارتباط بودیم حداقل اینجور نبوده. ممکن موردهای دیگه باشه که مثلا خودش واقعا به قول اون کسی که میگفت میزم و من خودم ساختم. قطعا مراجع بزرگواران منظورشون این نیست که مثلا این کتابا باشه که الان هست. نه، منظورشون اینه که این کتابا اونطور که باید خونده بشه خونده بشه. خب حالا درد بسیاره بالاخره و دارو کمه الان با این وضع دلار. عرض خدمت شما که این هم از این نکته. در واقع شما میتونید دو تا خصوصیت دیگه اضافه کنید که در جزوه هست. در بررسی اجمالی دیدگاه‌های تاثیرگذار مرحوم شیخ در فقه ما چند تا مسئله را عرض کردیم. یکی عدم مبادرت به طرح اخبار به مجرد ضعف چی سند. این همین نکته‌ایه که اینجا گفتیم که اگر امر دائر بین طرح یک خبر و تعویل آن شد متعین چیه؟ محمل سازیه. لذا شما میبینید که وقتی یه روایتی را کنار گذاشتم باز شروع میکنه چی؟ بگه ممکنه اینا، میگه یحتمل اینا. باز نکته‌ای که ما تفکیکش کردیم محمل سازی میمونه این اختفاء کثیری از قرائن. ببینید همون عبارتی که براتون خوندم، مرحوم شیخ به لحاظ بحث‌های تاریخی فقهی و حدیثی معتقده که یک طیف زیادی از اخبار و قرائن، نه فقط اخبار بلکه قرائن و حتی یک طیفی از آرای فقها ها رو ما الان نداریم. بالاخره شما وقتی در یک محیط علمی میخواهید اندیشه کنید، تفکر کنید، باید واقعیت‌های اون محیط علمی را در نظر بگیرید، خلأ‌های اون محیط علمی را باید در نظر بگیرید. نمیتونید اگر محیط علمی یه خلأی داره، دوچاره با یک اشکالی مواجهه با یک سری کمبودهایی هست، شما راحت و روان باهاش برخورد بکنید. چرا؟ چون اگر اینجور برخورد بکنید در واقع معناش اینه که واقعیت‌های اون محیط علمی را در نظر نگرفتید. بله، اگر وقتی مرحوم شیخ دارن میان میفرمان که همین عبارت که من براتون آوردمش، به نظرم عرض شاد خدمتون در اون صفحه خدمت شما عرض کنم صفحه 3 عبارت شماره 18 اذ کثیر من الامور قد اختفت علینا، کثیری از امور بر ما مخفیه، بل لا یبعد دعو العلم به ان مختفا علینا من الاخبار و القرائن اکثر مما ظفرنا به. بل اگر مرحوم شیخ زمانی که این حرف را داره اینجا مطرح میکنه، شما اینجا این مطلب را به عنوان یک واقعیت نپذیرید، کلن فضای بحث شما چی میشه؟ تغییر خواهد کرد. یعنی شما بیایید بگید به لحاظ تاریخی ما قبول نداریم که اکثر ببخشید اخبار و قرائن زیادی از دست ما رفته، خب این فضای فقه شما تغییر خواهد کرد. ولی اگر اینجا از مرحوم شیخ این مطلب را بپذیرید، لابد از اینید که یک جاهایی باهاش همراهی کنید. وقتی شما میبینید که این همه بحثای فقهیش فراز و نشیب داره، ای نعم یمکن ان یقال، الانصاف این، اللهم الا ان یقال، الا ان یقال، این فراز و نشیب ها برخیاش برمیگرده به این که چقدر مواد بحث ما تکمیله. مواد بحث ما کامل نیست، یعنی ما با این پیشفرض همه آنچه را که لازم است در این بحث داشته باشیم نداریم. پس من باید تو بحث خودم یه جایی را باز کنم برای اون چیزایی که نمیدانم، میشه مدیریت جهل. پس شما علاوه بر این که بین دانسته هاتون باید مدیریت بکنید، بالاخره یه اجماع دارید، یه روایت دارید، یه روایت معارضه باش دارید، متأخرین یه جور گفتن، متقدمین اینا چیزایی که داریم. اما چیزایی که نداریم چی؟ اون چیزایی را که نداریم باید لحاظش بکنیم. چرا؟ چون اون چیزایی که نداریم، نداشتن ما به معنای مؤثر نبودن اونها نیست.
شما نمیتونید در بد و امر تعامل کنید که خب من بنا رو میذارم برای اینکه ندارم دیگه، مقام اثباته، من هیچ حجتی چی نه. ولی وقتی شما این پیش فرض را قبول کردید، در همه بحثاتون با این پیش فرض دارید میرید جلو، لذا مجبور میشید که بگید آه ببین من یه طرف رو دارم، مثلا حرمت یا وجوبش، یه احتمال خلاف داره دیگه، یه احتمال هست که حرف من درست نباشه. کاری که مرحوم شیخ انجام میده اینه که تو روند بحث خودش انقدر این احتمال خلافه را ضعیفش میکنه که دیگه قابل اعتنا نباشه. یعنی این همه قرائن، حتی گاهی شما میبینید که مثلا میاد استفاده میکنه از این که فلان شخص فلان مطلب را تو فلان کتاب خودش آورده، نه اون یکی کتابش، این معنا داره. مثلا به وقتی میخواد کلام مرحوم شیخا بر شیخ طوسی را بررسی بکنه، میگه چطور شد این روایت تو مبسوط باید بیاد اما تو تهذیب و استفسار نباید بیاد؟ ببینید حتی این هم براش چی میشه؟ معنادار میشه. پس یه نکته بنویسیم. چی؟ بله بله بله. به لحاظ روش استدلال، مرحوم شیخ در بحث ها خود را با یک احتمال خلاف مواجه می‌بیند. یه چیز طبیعیه، چون شما نمیتونید در نتایجی که میگیرید ادعای چی داشته باشید؟ قطع داشته باشید. چرا که طبیعی است نتایج گرفته شده ضروری یعنی بدیهی و قطعی نیستند. پس شما یه حدی از احتمال خلاف را دارید میبینید، لذا تلاش ایشان ضمن تحصیل نتیجه معطوف به غیر قابل اعتنا نمودن احتمال خلاف خواهد بود. ضمن این که بحث را در یک راستا جلو میبره و نتیجه میگیره، شروع میکنه احتمالات خلاف اون مسئله را چکار کنه؟ ضریبش را بیاره پایین در حدی که بشه غیر قابل اعتنا. یه چیزی مثل این، ببینید یه دفعه شما میگید کلام نص است، یه دفعه میگید کلام چیه؟ ظاهره. وقتی نصه هیچ احتمال خلافی درش موجود نیست، ولی وقتی ظاهره یعنی احتمال خلاف داره اما احتمال خلاف قابل اعتنا نیست، لذا ما به نتیجه گرفته شده چکار میکنیم؟ اتکا میکنیم. دو تا مثال بزنم. مثال اول، در بحث دم طاهر، دم طاهر خون پاک، المتخلف و فز ذبیحه، اون خونی که باقی مونده در گوسفندی که ذبحش کردن، ایشون میفرماد اگر شما یک منفعت محلله مقصوده را براش فرض کنید، چرا بیعش جایز نباشه؟ بیعش چیه؟ درسته. بنویسید تا بگم بذار تموم بشه مثالشم بزنم بعد با میزم. نوشتید در بحث خون پاک، ایشون میفرمان که اگر فرض کنیم منفعت محلله چی داره؟ مقصوده داره، میگه چرا بهش جایز نباشه؟ طبیعتاً باید فتوا به چی بدیم؟ بفرمایید جواز بی بدیم. بعد میفرمان که چی؟ یه روایت داریم که داره خلاف این مسئله را بیان میکنه، مرفوعه چی؟ واسطی. مرفوع واسطی میشه احتمال خلاف ما در چی؟ مسئله. همین اگر این درست باشه، اون احتمال خلاف ما در مسئله دقیقا همین روایت هست. وقتی میخواد بحثا که نتیجه گرفته شده است رو تموم کنه، میگه مرفوع واسطی رو باید تکلیفش رو روشن کنیم. تکلیفش هم با بحث سندی روشن نمیکنه. با بحث چی روشن میکنه؟ دلالی روشن میکنه. میگه نه، این منظورش یه چیز دیگه بوده. یعنی یه جور بحث میکنه که اگر حتی سندش هم درست بود، یعنی مرفوعه دیگه نبود، باز مانع چی؟ نباشه. ببین اینا ما اگر بخوایم ازش تعبیر کنیم، میگی مدیریت جهل، مدیریت اون احتمال خلافه که در مسئله چیه؟ مفروضه. چرا؟ چون نتیجه گرفته شده ضروری و قطعی چی؟ نیست. اصلا فقه که تو ضروریات نمیاد که. لذا شما میبینید اونجا اصلا تقلیدم را نداره. این که نماز واجبه که تقلیدی نیست که، یعنی امور بدیهی تقلید بردار هم نیست. وقتی تقلید بردار نیست که قابل ارائه نظریه چی؟ نباشه. چون نظریه پردازی درش راه نداره، تقلید بردار هم نیست. باز مثال بخوایم بذاریم، همین بحث میته رو نگاه کنید. میگه ما بالاخره به لحاظ مبنامون در علم اجمالی نمیپذیریم صحیحه یا حسنه حلبی را، صفحه 35 و 36. ولی خب فرض کنید یه کسی مبنای ما رو نداشت، این روایت رو چکارش میکنه؟ میگه این روایت شاید اینا بگه، این روایت شاید اینا بگه. اون محمل سازی های همچه رسالتی هم دارن. اون احتمال خلاف ما در مسئله که همون صحیحه حلبی باشه رو چکار میکنه؟ مانعیتش رو میبره در حدی که دیگه قابل اعتنا نباشه. یه لحظه شما پس ایشون بگه به ترتیب پیش بده. من اینو پایین‌تر من اینو پایین‌تر توضیح میدم. تو اون چیزم اگر نگاه کنید تو بخش سوم که نکات لازم و توجه در فهم کتاب مکاسب محرمه، یه مقدمه اونجا دارم، بعد یه ذیل مقدمه. الان نمیدونم مقدمش مشخصا چیه، باید نگاه کنم. ذیل مقدمش اگر نگاه کنید، من نوشتم مقتضی و مانع توضیح داده شود. خب ما تو مقتضی و مانع توضیح میدیم که به لحاظ فضای غالب استدلالی مرحوم شیخ ادله را که تقسیم میکنه تو دو تا لاین مطرحشون میکنه. میگه این ادله اثبات مقتضی میکنن، این ادله رفع مانعیت به عنوان مانع دارن طرح میشن. تو مرحله اثبات مقتضیت، مقتضی همه چیزهایی که میتونن اون خروجی را اثبات کنند ردیف میکنه. مثلا میگه بیع عذره را مشهور گفتن حرامه. ببینید یه موقعیت فقهی دارید، یه بیس دارید، یه پشتوانه تاریخی داره. همه چیزهایی که میتونه این حکم را مطابق همون دیدگاه مشهور ثابت کنه ردیف میکنه، میگه پس مقتضی تمامه. حالا ما بریم سراغ موانع. موانع را بررسی میکنه، یا تثبیتشون میکنه یا تثبیتشون نمیکنه، یعنی یه روند استدلالی خاص داره. بعضی جاها چی میبینیم؟
این وجوه مختلفه که برای معنیزت میارن، خب هیچ کدوم که ثابت
نمیکنه، بنا نیست اصلا ثابت کنه. یعنی چی؟
اذا جعل احتمال بطل الاستدلال.
نه، فقط بحث اذا جعل احتمال بطل الاستدلال نیست. بحث اینه که شما دارید میگید که این روایت ممکن است اساسا در یکی از این فضاها وارد شده باشد. یک کارایش اینه که شما به خاطر این احتمالات نمیپذیرید. محمل سازی. یه تصریح اینجوری الان تو ذهن من نیست، اما فضای حاکم برش آره، ولی حرف شما رو ثابت نمی‌کنه.
من میگم دیگران نمی‌تونن به این محمل سازی اشکال بکنن.
که چی؟
وجودی که آوردی شما اون بحث ما ثابته. چرا شما در این وجود می‌بره؟
نمی‌تونن بهش اشکال کنن. می‌دونی چرا؟
چون اول اون بحث ثابت کرده.
بحث محمل سازی یا بحث مفصلی داره، ولی به صورت مختصرش اینه. ببینید شما وقتی میاید، اولا کی میرید سراغ محمل سازی؟ زمانی که یک طرف رو تثبیت کرده باشید. بعد وقتی میرید تو فضای محمل سازی، فرایند خود محمل سازی مهمه. یعنی چه روش؟ نکته اولش همونی بود که خدمتتون عرض کردم، که چی؟ که باید امکان ثبوتی داشته باشه. بعد از امکان ثبوتی، وقتی یک احتمال را طرح میکنید، یه بحث جدی که وجود داره اینه که خود اون کسی که طراح این احتماله چقدر رو این احتمال تکیه داره. من وقتی دارم میگم که شما صحیحه حلبی یا حسنه حلبی رو حمله بر چی میکنید؟ حمله بر اجزای غیر ذروح میته میکنید. این بزرگوارانی که اشکال میکنن باید جواب این سوال رو بدن که اگر بحث روی اجزای غیر ذروح میته بود، یکی از ادله خود صحیحه حلبی بود؟ اصلا معلوم نیست. لذا این نشون میده که یک روش خاصی اینجاست، یه روش خاص که داره یک استفاده خاص میبره از این محمل سازیه. یعنی وقتی مرحوم شیخ داره میگه آقا من این روایته را حملش میکنم بر اجزای غیر ذروح میته، معناش این نیست که اگر احیانا من تو کتاب و طهارم میخواستم رو اجزای غیر ذروح میته بحث کنم، یکی از ادلم هم همین باشه. نه، این یه کار دیگه ای داره. شما
بنده مخصوصی علیه
اخبار
اکثر منظورش اینه که مثلا باب قضا نسبه روایات نیست.
باب خاصی که مد نظر نیست که، ولی مثلا ایشون منظورش اینه که شما اگر بخواید واقعیت ها رو در نظر بگیرید، مرحوم صدوق تو گزارشی که برای کتاب های مرحوم صدوق ما داریم، یه کتابی رو میبینیم به اسم مدینه العلم، که وقتی توصیف میکنه مدینه العلم را، به نظرم مثلا اگر که حالا تردید دارم ولی بعید میدونم اشتباه بکنم، مثلا اگر من لا یحضر الان 5 جلده، طبق گزارشی که برای مدینه العلم ارائه میدن، طبق چاپهای الانی مدینه العلم صدوق میشده 20 جلد، شما 15 جلد تراث ندارید. بعد تو همون تراثیش هم که بود میبینید که عرض کنم خدمت شما، مثلا یه کی بود این که پاشد مغول پاشد چقدر کتابخونه ها را سوزوند. شما وقتی تو گزارش های تاریخی میبینید، میبینید در اثر یک حجمه مرحوم شیخ طوسی داره هجرت میکنه، مثلا میاد تو نجف. چرا؟ چون تو بغداد یه سری اشکالات و مشکلاتی براش پیش میاد. فقهایی داشتید که دست به قلم نشدن با اینکه صاحب رأی و نظر بودند. نکاتی را شما در روایات میبینید که به لحاظ تاریخ نقل، یعنی اون چه که تو نقل رعایت میشده، ضمن اینکه اینها عنایت داشتند رو نوشتن روایات، ولی بالاخره یه سری جاهایی الان ببینید ما مفاهمه ای که داره بین ما شکل میگیره، هم که من دارم اینجور میکنم شما دارید سب میکنید، یعنی چقدر از مفاهمه ما با اشاره، با پایین و بالا بردن صوت انجام میشه، که اینا قرائنی هست که این کمک میکنن شکل گیری مفاهمه را، که تو نقل این قرائن قابل انتقال نیست. منظورشون اون حالت کلیشه، نه اینکه حالا یک باب خاص مثلا بگن
که
حالا ما که نمیتونیم درصد سنجی کنیم.
این که نقل شده مثلا وقتی اکثر ما در فرناده این روایتی که نداریم بیشتر از این روایتی که داریم، این تقریبا از
یعنی منی که الان اینجا نشستم، خودش را داره میگه، میگه منی که الان اینجا نشستم و میخوام یه محیط استنباطی برای خودم درست کنم، این یه واقعیتیه. ولو این که صدوق یا کلینی اینجور نبودن، با یه همچه خلعهایی که من مواجه نبودن، لذا اونها از نظر این که در دسترس تر بوده قرائن باشون، اینا که آقایون دیگه هم قبول دارن. اصلا شما نگاه کنید بلاخذ تاریخ حدیثی، علت این که هرچند که ما این را نداریم از خود کسایی که اومدن اخبار را تقسیم کردن به 4 قسم، ولی کسای دیگری که وقتی اومدن بعدن توضیح دادن، مرحوم شهید، مرحوم صاحب منتقل جمان و اینها، وقتی توضیح میدن که چرا یهوی علامه هلی یا سید ابن طاووسالا هر کدوم اومدن گفتن آقا اخبار دیگه 4 قسم باشه، صحیح و حسن و موثق و عرض کنم ضعیف، وقتی چرایی این تقسیم بندی یا عدول را توضیح میدم، میگم مال اینه که قدما تو اعتبار سنجیشون تکیه خیلی زیادی داشتن رو قرائن و شواهدی که دستشون بود. ما الان دیگه اون قرائن و شواهد دستمون نیست، یعنی شما فقط مرحوم شیخ هم تنها نیست تو این ادعایی که داره. روایت بوده، فهم فقها بوده، نکات اینجوری بوده. لذا مرحوم شیخ وقتی شما این نکات را قبول میکنید دیگه راحت نمیتونید بگید که مشهور اینا گفتن خب گفته باشن. دیگه راحت نمیتونید بگید که مثلا اجماع داریم خب اجماع گفته باشه، اجماع حجت نیست. این در واقع شما دارید داره شما را مواجه میکنه با نحوه حضور یک روایت در فضای علمی و برداشت هایی که از اون شده. شما نمیتونید خودتون را مخاطب مستقیم یک روایت ببینید بدون اینکه در نظر بگیرید بازتاب علمی این روایت در جواب علمی شما چی بوده. این نکاته که سبب میشه مثلا شما نتونید یه تعامل نفی و اثباتی داشته باشید. اجماع منقول یا حجت یا حجت نیست، اصلا بحث این نیست که بحث این که اجماع منقول حجت است یا حجت نیست، یه بحث کوچیک این مسئله است. بحث بعدیش اینه که این در واقع حاکی از بازتاب ادله تو میدان تخصصی شماست. خب این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ آیا شما راحت میتونید یک مسئله رو کنار بذارید؟ راحت میتونید در نظر نگیرید مشهور چی حرف زدن؟ راحت میتونید در نظر نگیرید که مثلا اینجا اجماع چرا اصلا شکل گرفت؟ چرا یه روایتی به لحاظ اعتبار سنجی شما صحیحه ولی شما بازتابش رو نمیبینید؟ مثلا مرحوم شیخ طوسی تو شیخ انصاری تو بحث کلب میگه که چرا واقعا سگی که اصل وجود خارجیش هست، یعنی سگ نگهبان تو خارج بوده نبوده، گله نبوده گله بوده، سگ نگهبان گله نداشتیم داشتیم، چرا ما نباید تو قدما فتوا بر جواز ببینیم؟ موضوع نبوده، موضوع که بوده که. چرا همین قدما تو موضوعی که مطرح بوده یه دونه روایت نقل نکردن؟ هر چی روایت نقل کردن تو موضوعی بوده که عرض کن سگ سید بوده که منفعتش هم حالا با قول ایشون یا مساوی ماشیه بوده یا پایین‌تر بوده. بالاخره ایناست که فقه، ایناست این تحلیل های جدی پیچیده بشه. بله، ما نمی‌خوایم کار راحت انجام بدیم که کار فقیه رو بله خیلی پیچیده میکنه. میرسیم چرا نمیرسیم؟ اینا چالش هاییه که مطرحه. نمیرسیم چرا؟ پس شیش جلد مکاس نه. خیلی را که الان شما ادعایی که دارید میکنید، من الان بخوام که سری شما را محکوم کنم غیر مؤدبانه میگم خیلی کو بگید. این یک چالشه، نه ای که شما نتونید حلش کنید، این یک اشکاله، این یک چالشه، این یک واقعیته که شما باید تو استنباطتون در نظر بگیرید. وقتی شیخ داره طرحش میکنه به این جهت داره طرحش میکنه که شما نمیتونید بدون در نظر گرفتن این واقعیت به تفکر بپردازید، نه اینکه این واقعیت سبب بشه که اصالتا شما تو تفکر خودتون به جایی نرسید. پس برای ما چی داریم اینقدر بحث میکنیم؟ میگم آن روش استدلالش مهمه، یعنی یه کسی با یه همچین پیشفرضهای پیچیده‌ای خیلی مهمه ما بدونیم چه جور داره تفکر میکنه و تو بحثاش هم داره به نتیجه میرسه. الان همین مکاسب محرمه. شما ببینید این همه بحث که مطرح کرده، یکی دو تا بحثه که مرحوم شیخ میگه نمیتونیم بگیم که حکم چیه. یکی از بحثاش هم که میگه مسئله مشکله، آخرش حکمش هم میگه، میگه مسئله مشکله اما اگر ادله رو بخواید بگید چی میگه، ادله اینا میگه. ولی تو بحث تشبیب که میرسه میگه مسئله مشکله. چرا؟ چون ما مدرک حکم اساسا نمیدونیم چیه. ولی تو بحث کلب میگه خود مسئله ذاتا مسئله مشکلیه، ولی اون که من نظر دارم اما مسئله مشکلیه. خیلی مهمه مشکلات و پیچیدگی ها. اصلا حکم واقعی محل بحث نیست. منظورتون اگر اینه که به نظر رسیده است، بله به نظر، بله بله.
خب این بازم در واقع شیخ
معلوم نیست واقعا رسیده یا اصلا مذهب، آقا مذهب داره بر اساس تختعه اداره میشه. چی میگید چون؟ اصل مذهب داره رو تختعه پیش میره. ما کار نداریم حالا ما تعاملات بیرونیمون با هم دیگه چیه؟ مذهب که مقدس ترین چیز ماست داره بر اساس تختعه اداره میشه. نداریم ما.
مسائل شرعیه که پشت این مسائل هست، یه از دست ما رفته قدر مسائل داشته باشیم.
شما نه آخه شما تو موادی که دارید ادعا میکنید که ادعا اختلاف نظر که یه امر طبیعیه. بله اختلاف نظر یه امر طبیعیه. بله ما با فهمها مواجهیم، ما با فهمها مواجهیم. نه ما با فهمها و برداشتها مواجهیم و در برداشتها اختلاف نظر یه چیز طبیعیه. منتها این که اینها چجور با هم دیگه جور در میاد، شما باید وجه حجیت خبر واحد را توضیح بدید، یه سری نکاتی را تو بحث تعادل و تراجیح توضیح بدید تا روشن بشه. این که مصالح تفوید میشه تفوید نمیشه، اینا همش بحثاییه که شما دارید تو چیز میخونید، تو حجیت خبر واحد و مباحثی که بعدش مطرحه، اون شبهه که مطرحه، اینا شما دارید اونجا میخونید. اونا بحثای بعدیه. بحثی که من الان دارم اینه که یه شخصی با یه همچین پیچیدگی که داره برای خودش به تصویر میکشه، قطعا مهمه که چه جور خودش رو از این پیچیدگی و محیط پیچیده نجات میده. ما بحث اون سر اینه و مشکلی هم پیش نمیاد. میبینید مثل این که شما اگر انسدادی بشید مشکلی براتون پیش نمیاد، بالاخره یک فقه خواهید داشت. به همون وزان وقتی شما قائل به حجیت خبر واحد نمیشید، باز یک فقه دارید، منتها فقهتون مشکل تر میشه. ما نباید به خاطر مشکل تر شدنش از زیرش چی در بریم، نه باید تلاش خودمون رو بیشتر کنیم و ببینیم کسایی که نهایت پیچیدگی را این اتفاقا یک حسنه که نیومده به خاطر پیچیده تر شدن محیط تحقیقش زیرا به اینا رو بزن، نه گفته واقعیت ها ایناست، من باید با این واقعیت ها فکر کنم. اینجاست که ارزش های کار مرحوم شیخ مطرح میشه. حالا تفویت اون مصالح واقعیه و اینا، اونا مباحثیه که سر جای خودش مطرحه. این که عرض کردم خدمتون با یه شخصی مواجهید که یک نظام فکری خاص داره، فقط هم نظام فکری فقهی نیست، نظام فکری فهم شریعته. مثلا شما اگر بخواید بفهمید دین را چه تو حوزه فقه چه تو غیر حوزه فقه، حتما نیاز دارید به بحثای مرحوم شیخ، حتما. یک نظام معرفتی خیلی خاصی داره که اینا رو تو اصول مثلا بهتون یاد داده. خب از شاید خدمتتون که گفتن 10:30 بیایید بیرون که میخواید هندونه بخورید، هندونه بخورید. بحث بعدی رو من الان شروع کنم نمیتونم به جایی برسونمش. خب بحث بعدی ما در رابطه با نکاتیه که توجه بهش در فهم مکاسب خیلی مؤثره. خوب دقت بفرمایید، همون نکته‌ای که من برای شرح لمعه خدمت دوستان عرض کردم اینجا هم عرض می‌کنم به عنوان مقدمه. این که در فهم کلام هر مصنفی بناء اولیه بر فهم اون کلامه، فهمی که متکی بر شواهد موجود در خود متن باشه، و اگر یک مصنفی به هر قرینه یا شاهدی ما فهمیدیم که متوجه هست که چی میگه، یعنی این از اونا نیست که یادش بره که دیروز چی گفته یا یادش بره صفحه قبل چی گفته، اصل اولی و بنای اولیه بر حفظه، بر عدم خطاه، نه اینکه اصلا اشکال مواجه نشه، نه اون که اسمت برای اهل خودشه. ولی قاعده اولی و طبیعی اقتضا میکنه که متوجه باشه که چی میگه، ولو این که داره چی اشتباه صحبت میکنه. کاری که ما در روزهای قبل بعد از ظهر انجام دادیم تو جمع بین کلمات چی گفتیم؟ گفتیم این داشته اینا میگفته، حالا درست میگفته یا غلط اون یه حرف دیگه است، ولی تو فکر خودش متوجه بوده که صفحه 70 چی گفته و صفحه 112 چی میخواد بگه. بعضیا فکر میکنن که مرحوم شیخ وقتی میخواسته بنویسه مثلا بیع عذره را، خودش نمیدونسته نتیجه آخر چیه، گفته خب شروع کنیم، نوشته، یه روایت دیده اون روایت را آورده، بعد معارضش را دیده اون معارضه را آورده، بعد گفته خب اینا رو باید با هم جمعشون کرد، بریم جمع ها رو بیاریم، بعد خب بعضی اهل لغت اصلا اینجور گفتن، حالا چه، حالا میریم این کار. نه اینجور نبوده که، اون همون اولی که میخواسته بنویسه المسئله تو ثانیه یحرم و بیع العذره النجسه، میدونسته آخرش میخواد چیکار کنه. لذا این یه قالبیه که او انتخاب کرده برای ارائه نظر خودش. پس اصل اولی بر اینه که متوجه هست چی میگه، اصالت الحفظ، اصالت و عدم الخطا، بدون اینکه خدایی نکرده یه ادعایی داشته باشی مبنی بر اینکه اشتباه نمی کند. نه، اونایی که اشتباه نمی کردن یک عده خاصی بودن که اشتباه نمی کردن. پس بنای اولیه بر چیه؟ بر این مطلبه که متوجه میشه که داره چی میگه. خب این مقدمه، بریم سراغ
اشکال بدیم.
قطعا شما دو جور میتونید اشکال کنید، چند بار تا حالا گفتیم، میتونید مواد بحث عوض کنید و میتونید روش. ممکنه اشکالتون نسبت به مواد بحث در یک حد خیلی وسیعی باشه، ممکنه خرد باشه دیگه. یعنی گاهی اشکالات نسبت به مواد فضای کلی بحث رو هم تغییر نمیده. یعنی همون روایتی که ایشون تو بحث سب میاره و اشتباه میارتش، چون درست ترجمه کرده کل بحثش به هم نمیریزه. شما ولی اون که اونجا اشکال بکنید که اولا روایت ها درست نقل نکردی، تو دومنش گیر میافتی. دومن که چی؟ درست نقل نکرده اما درست بحثا چیده. اشکالات روشی در واقع میگه بر فرض تحفظ بر این مواد درست چینش نداره اینا. یعنی منم قبول دارم اجماع اینا میگه، منم مثلا مبنای شما رو اینجوری قبول کردم، ولی این تعامله رو شما درست انجام ندادی. اینا ارزشمنده، اینا اشکالات ارزشمنده. یکی به روش اتخاذ نتیجه است. بله، خدا اینم اشکال روشیه. فرض کنید باز اینم اشکال روشیه که شما مباحث مرحوم شیخ تو اجماع بپذیرید، بعد وقتی توی مورد خاص داره تطبیق میکنه، مثلا شما بگید نه اینجا نباید از اون حیثش استفاده کنید، اینجا باید از این حیثش. مثلا میگید که کلا روش تعامل را دارید چیکار میکنید؟ تغییرش میده، ولو با مبانی خودش، یا با مبانی خودتون باز اشکالاتی میکنید که چیه؟ اساسی و کلیدیه، که حالا اینا رو من یه سری جاهاشو توضیح دادم براتون که به چه شکلیه. یه سلام و درود.